بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام بر بینندگان محترم و فرهیخته شبکه 4 و برنامه سوره. امیدوارم طاعات و عباداتتون در این شبهای عزیز مورد توجه و قبول درگاه حق قرار بگیره و ما و همه ملت ایران رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، ما در شبهای ماه مبارک رمضان به موضوع تبیین اندیشه و نظریه سیاسی رهبر معظم انقلاب اسلامی میپردازیم و یکی از عرصه های این اندیشه سیاسی طبیعتاً عرصه سیاست خارجی است که عرصه بسیار مهمی است و با حضور اندیشمندان و مهمانان فرهیخته نظریه سیاست خارجی رهبر معظم انقلاب رو با نگاه به منابع دینی، با نگاه به قرآن، نهج البلاغه، سیره اهل بیت علیهم السلام مورد واکاوی و کنکاش قرار میدیم. به همین مناسبت امشب هم به این موضوع خواهیم پرداخت و در خدمت استاد عزیز و فرهیخته و اندیشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان هستیم و مسئله در واقع ابعاد متنوع حوزه سیاست خارجی رو در اندیشه رهبر انقلاب به بحث خواهیم گذاشت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد قاسمیان، خیلی خوش آمدید به برنامه سوره. تقاضا می‌کنم یک گفتگوی اولیه با بینندگان داشته باشید و بحث رو ان شاءالله آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام می‌کنم خدمت شما دکتر فیروزیان.
سلام علیکم.
این برنامه خوب سوره رو شما زحمت میکشید. بینندگان عزیزی که در ایام ماه مبارک رمضان تشریف دارن و انشالله عباداتتون قبول باشه. ما هم ماه قرآن دیگه، شناسنامه اصلی این ماه به تعبیر خود قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. حالا ما هم در خدمت این بحث هستیم و در خدمت قرآن انشالله سیاست خارجی قرآن رو با نگاهی که مقام معظم رهبری که انصافاً یکی از فرهیختگان و عالمان قرآنی هن.
بله.
و اساساً ربانی کسیه که مسلط بر قرآنه. حالا که کنو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون، میگه بیایید ربانی بشید، نقش خان بشید به واسطه درس و بحث قرآن. درس و بحث قرآن تو اینه، یعنی نقشه ها تو این قرآن قرار گرفته. خب حضرت آقا هم به عنوان واقعا یک قریت فن قرآنی خودشون سیاست خارجی رو از دید خودشون مستند کردن و از کافی بحث قرآنی. راستش از این جهت ما کار سختی رو در پیش نداریم، یعنی احتیاج به خیلی واکاوی اینی که از روی چه آیاتی مثلا ایشون مستند کردن نداریم. حالا اون آیات رو توضیح میدیم، توضیحات خودشون رو میگیم، تبیین هایی میکنیم، در خدمت شما هستیم. یه خورده فقط تفصیلی تر
انشالله. بسیار عالی. آقای قاسمیان، رهبر انقلاب سالها پیش در همون اوایل دوران شروع دوران رهبریشون که دیداری داشتن با همین در واقع افراد حوزه سیاست خارجی و سفرا و اینها، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت رو اونجا اولین بار بیان کردن و بعد هم در واقع به نظر میرسه همه در واقع اتفاقات بعدی که در کنش ایشون، در بیانات ایشون بود، ذیل همین سه اصل در واقع گنجانده میشه و به نظر میرسه سه اصلیه که در واقع جامع و مانعه، یعنی در حوزه سیاست خارجی این سه اصل غیر از این سه اصل نمیشود در واقع از یک دولت اسلامی، از یک رهبر اسلامی انتظار داشت. به نظرم اگر با همین تفکیک عزت و حکمت و مصلحت ما بحث رو شروع بکنیم، به نظرم شروع خوبی باشه که در ذیل هر کدوم انشاءالله تبیین خوبی صورت بگیره.
عرض خدمتتون، من باز یه جایگاه رهبری رو نسبت به این قضیه به لحاظ اصل خود قانون اساسی تذکری بدم.
بله.
اون میثاق ملی هم که ما داریم میاد رو قانون اساسی پیاده میشه. ببینید قانون اساسی کشور بعد از اینکه خب شما مستحضرید فحولی و علمای بزرگی قانون اساسی ما رو نوشته و انصافاً فاخره. وقتی قوه مجریه رو می نویسن و تمام میشه، قبل از این که تا به قوه قضاییه بپردازن، یه فصلی رو جدا میکنن به عنوان فصل دهم، سیاست خارجی. با اینکه سیاست خارجی قاعدتاً باید جزء شئون قوه
مجریه
باشه، ولی انگار اصلا این جدا سازیش یه حدی نشون میده که یه فراقوه‌ایه این بحث. و ضمن اینکه بند یک اصل 110 قانون اساسی که ابلاغ سیاست‌های کلی توسط خود مقام معظم رهبری، این اشاره میکنه که به هر جهت باید اون چارچوب هایی که جامعه اسلامی و حکومت ایران میخواد بره تو این چارچوب ها قرار بگیره، چارچوب ها رو باید حضرت آقا تعیین کنن، هر کسی هر کاری نکنه. هم ایشون توسط اون بند یک این کار رو انجام میدن، هم توسط رهنمودهای کلی که تو سخنرانی هاشون انجام میدن، که سخنرانی ها حضرت آقا من یه بار دیگه عرض کردم به دلیل اینکه ایشون نوشتهای کفدستی دارن، یعنی معلومه حساب شده رو الفاظ فکر کردن، و هم ظرفیت های در حقیقت خود قانون اساسی که ایشون باز رو تاکید میکنن، مثل اصل 77، اصل 125، اینا که از این ظرفیت که آن مجلس ورود کن، باید هر قاعده و قانون بین المللی که میخواد تصویب بشه باید مجلس ورود کنه اینو تصویبش کنه. اینجوری نیست که حالته که یه دولتی برای خودش بخواد یک معاهده بین المللی یا یک وضعیتی رو در سیاست خارجه خودش طی کنه. چون من اینو گاهی اوقات به عجب من تو دانشگاه زیاد میرم، فکر میکنن دولت ها مخیرن در این زمینه، مخیرن مثل اینکه مطلق الانانن، انگار مثلا میتونن هر کاری بکنن. نه، این یه چارچوبی داره، چارچوبش تو خود قانون اساسی اومده. شما همین کاری که سال 99 مجلس محترم به درستی انجام داد که اون قانون اقدام راهبردی رو نوشت برای اینکه ضررهای مضاعف برجام رو بالاخره جلوشو بگیره، که مورد تایید خود از تا هم قرار بود. مستنده به اصل 77، حالا اگه خواستید یه موقع میخونیم، اصل 77، اصل 125 میگه این معاهدات رو همینجوری یه دولتی نمیتونه سرش بندازه پایین بره توی معاهده ای. اینجا باید یک عقلانیتی پشت قضیه باشه و اینها خودش مهم. میخوام بهتون بگم اسناد بالادستی ما به اندازه کفایت یه حریمهایی رو گذاشته که اصل، حالا خاصی اینو با هم دیگه تو میخون، اصل 152 به بعد، یعنی 152 3 4، اینا 4 تا اصله که در حقیقت به مسئله سیاست خارجی ما میپردازه، که خود این عزت حکمت مصلحت یه بخشی رویکردهای این اصل ها هم داره بازگو میکنه، که مثلا فرض بکنید سلطه جویی نمی کنیم، سلطه پذیری نمی کنیم، اون امت اسلامی باید ما مراقب امت اسلامی باشیم. گاهی اوقات من می شنوم حتی در دولت مردان انگار وقتی یه اظهاراتی می کنن حواسشون به حتی قانون اساسی ما نیست و به بیانات حضرت آقا نیست، به اون اصول و خطوط اصلی قرآن اینا نیست، یعنی اینا حواسشون باید باشه. من اول اجازه میخوام این اصلا رو یه دور خیلی
بخونیم. بله خیلی عالی، بله
مرور بکنیم.
بله بله خیلی خوبه،
هیچ اشکالی نداشته باشه.
خیلی عالی.
اصل 152 قانون اساسی که میگم این چهار اصل، اصل اصول سیاست خارجیه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، نه ما میخوایم الکی یه جایی رو بگیریم فت کنیم، نه سلطه پذیریم. خب که اون بحث عزت رو حالا اینجا رو کنیم، آیاتی هم که خود حضرت آقا خوندن عرض کردم، ولی کار مشکلی ما در پیش ندارم، چون آیات رو خود آقا هم میخونن. حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان. ببینید اینجا یک نکته ای داره که باز نگاه امتی رو من عرض میکنم.
بله،
ما نگاه ایرانی امتی داریم در قانون اساسی، در فرمایشات حضرت آقا، در قرآن. خب ببینید ایرانی امتی، نه ایرانی ایرانی. خب اینا فرق میکنه با هم دیگه. شما یه موقع به عنوان ام القرى جهان اسلام داری به هر جهت یه نگاه امتی میکنی. اگر نگاه بخشی بکنی و نگاه امتی نکنی، دفاع از مقاومت نمیتونی بکنی، دفاع از آرمان فلسطین نمیتونی بکنی و اتفاقا خودت ضایع میشی تو این مثلا. حالا چرا خودت ضایع میشی میگیم، چون که شما وابستگی به جریان حق رو میخوای به جلو ببری، نه اینی که فقط میخوای بین ایران و آمریکای معادله برقرار بکنی و معامله برقرار بکنی. داری اون نگاه امتی رو میبری جلو. اینا رو برمیاریم نگاه قرآنی که میگیم انشالله. دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. این اصل 152 قانون، اصل 153. هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه، باز دوباره همونو یه جور دیگه داره تأکید میکنه، هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. والا اینو تو قاعده نفی سبیل از دید خود معظم رهبری نگاه به قرآن یه قاعده بسیار حاکمیه، این قاعده بله. نفی سبیل که انشالله خدمتتون میگیم. اصل 154 قانون اساسی هم داره جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل و حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین این باز دقت، در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر. ما تو امور داخلی ملت‌ها دخالت نمی‌کنیم، ولی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت میکنه. ببینید نگاه یه مقداری فراتر میره از مسئله ایران. این عبارت
حتی از مسئله امت، بله، شاید
و حتی از امت از بله. جهانه بله. ببینید حالا یه موقعی شده بحث بکنیم، نگاه سوره نساء اصلا نگاه این است که دفاع از مستضعفین جهانه. یعنی خدا آقا هم آیاتش رو تذکر میدن که اگر مستضعفی در جهان باشه و داره توسط مستکبری لگد کوب میشه، این سیاست خارجی ما کلن اینجا حاکمه بر اینه که شما نمیتونی ببینی یک مستضعفی داره لگد کوب میشه. چرا؟ شما مگه قرار نیست حکومت مهدوی تشکیل بدی؟ حکومت مهدوی و نورید و انمون علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینه، یعنی مستضعف، ادبیات مستضعف در مقابل مستکبر، یعنی ادبیاتی که امام ادبیاتو بالا آورده به صورت جد، حضرت آقا هم این ادبیاتو امتداد دادن.
نکته فقط عرض بکنم آقا، اینکه فرمودید اون اصول و چارچوب‌های کلی توسط در واقع امام جامعه و رهبر انقلاب باید در واقع بیان بشه و خط قرمزهایی که ایشون در واقع بیان میکنن، این به این معنا نیستش که هر کنشی
در مستند به آغاز
اینم از اون طرفش هم بگیم وقت برداشت بد نشه، چون ایشون خودشون بعضا فرمودن که مثلا در یک دوره هایی از خط قرمزهایی که ما گفتیم هم عبور شد.
بله، مثل نه شرط برجام
بگیم. احسن، بله دقیقا.
ببینید به هر جهت ما که قرار نیست رهبر هم رئیس جمهور باشه، هم قوه قضاییه باشه، هم قوه مجریه باشه، که این معلومه. خب یعنی باید بینندگان اینا حواسشون باشه، هر کنشی، هر کسی، هر دولت مردی، هر قاضی، هر بعضی فکر میکنن این یعنی کنش از تا آقا. نه، گفتم بند یکه. این بند یک خیلی مهمه در اصل 100. در خود آقا هم هر دفعه میخوان ابلاغ سیاست کلی بکنن میگن مطابقه بند یک اصل 110 قانون اساسی، این چارچوب‌ها رو باید رعایت بکنید و این چارچوب‌ها دست قوه مجریه نیست. این مهمه، یعنی قوه مجریه باید بدونه که این چارچوب‌ها رو باید رعایت کنه و اینا اینجاست که باید پاسخگو باشه. از ابزارهای دیگه هم مثل مجلس میشه استفاده کرد برای این چارچوب‌ها.
بسیار عالی. خب بریم سراغ عزت و حکمت و مصلحت.
ببینید این نکته که ما اولا آقا این آیات سوره ممتحنه رو میگن ما با دیگران کاری نداریم، اگه کسی با ما کار نداره ما کاری نداریم، ولی اگه کار داره باش کار داریم. ببینید این آیات سوره ممتحنه رو ایشون میخونن، اجازه بدید من یه مقدار با تفصیل
بله بله
بخونم،
حتی بحث لغوی هم بکنیم.
بله
خوبه.
صفحه 550 قرآن اگر عزیزان بیارن، من این عزتمداری همراه با از چند جای قرآن میخوام اینو استفاده بکنم. خود این عزت مهمه، یه مقدار مانور بدیم سر آه تش چیه؟ تش اینه که ما با دیگران کاری نداریم، ولی اگه با ما کار داریم واقعا باید کار داریم. یعنی پا تو کفش ما نکن، ما هم پا تو کفش تو نمی کنیم، ولی پا تو کفش ما بکنی حسابی سر جات میشونیمش. دارد که لاین، بسم الله الرحمن الرحیم، لاین هاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. میگن خدا نهی نکرده کسایی که با شما نمی جنگند و شما را از دیار شما اخراج نمی کنند. این که نسبت ما اونا ان تبروهم و نیکی بکنید و تقسطوا الیهم و قسط داشته باشید، آقا یه زلزله میشه اصلا کمکم میکنیم، اگه کاری با ما نداری کمکم میکنیم. بعد خدا گفته ان الله يحب المقسطين، دوان خیلی هم خوبه، کار خوب. اما انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اون خدا چیو نهی کرده؟ اون نهی کرده که داره تو دین با شما میجنگه. الان ببین، الان آمریکا اصلا با میجنگن، ما که نمیجنگیم که، آقا داره میجنگه، اگه میجنگی میجنگیم. و اخرجوکم من دیارکم، او داره شما را از دیار شما اخراج میکنه، همون کاری که رژیم صهیونیستی با فلسطین میکنه.
بله.
و ظاهروا على اخراجکم، گاهی اوقات خودش این کار نکنه، نیرو نیابتی میذاره این کار بکنه. خب خودش از پشت داره خلاصه هوای قضیه رو داره، ولی با نیرو نیابتی این کار رو میکنه. ظاهروا على اخراجکم، این اتفاق میدونی که تو جریان یهود بنی قریظه افتاد دیگه.
بله.
یه سری یهودی، میدونی که یهودی ها اصلا بمب عهد شکنی هن. خب که حالا یکی از
نشر دواب عند الله.
بله، اینا کلن و نکسو ایمان هم من بعد عهد و طاعن و فی دین کن فقاتلو ائمت الکف انهم لا ایمان لهم. ببینید وقتی که میگه که با اینا مبارزه کنین، نمیگه چون ایمان ندارن، میگه اینا ایمان ندارن، یعنی وفا به عهود ندارن، با اینا مبارزه کنید، با اینا بجنگید، اینا امامان کفرن دیگه. کسی اگه بخواد عهد شما به هم بزنه، بعجت گاهی اوقات یهود خودش وارد میدان نمیشده، ولی شیر میکرده همه رو که مثلا معاهده ای داشته با پیغمبر. در چند جایی اتفاق میفته که پیغمبر رو برخورد محکم میکنه با یهود، چه یهود بنی قینقاع، چه یهود بنی قریظه، بنی نذیر، چه یهود بنی قریظه، یعنی هر سه تا این طائفه های یهودی که بودن. احتمالاً برنامه های دیگه شاید به تفصیل اینا رو پردازه، قرآن به تفصیل اینا رو میپردازه در سور مختلف. کلا اینا کارشون عهد شکنی بوده، معاهدات با پیغمبر رو میشکستن و بعدش نوعاً خودشون هم وارد میدان نمی شدن، بلکه از پشت مشرکین رو تحریک می کردن که شما حمله بکنید به مدینه، ما با هاتونیم. اینجوری، یعنی یه حالت این مدلی هم داشت. میگه اینا مشکلن، به من یتولون فاولاکی همون ظالمون، یعنی اگه بخواد تولی اینا رو قبول کنه اینا میشه ظالم. بیایید در قاعده نفی سبیل ببینید، یکی از سیاست‌های بسیار مهم در قرآن که امام، خدا رحمت کنه امام رو، قاعده نفی سبیل رو اصلا ظرفیتاش رو آزاد کرد خدا وکیلی. شما این قاعده نفی سبیل رو تو کتب فقهی قبل امام ببینید، از مراجع بزرگ در حوزه احوال شخصیه و اینی که زن با کی میتونه ازدواج بکنه و هزانت و شیردهی و بیع مصحف و قضاوت بین دوتا مسلمان و کافر میتونه انجام بده، تو این یه حوزه زیق و بستهی قاعده نفی سبیل داره تر میشه. اما امام یوه قاعده نفی سبیل اومد بزرگ کرد، تو کتاب البیعش گفت و باش کاپیتالاسیون به هم زده. یعنی هم بگم قاعده نفی سبیل با ظرفیتی که این آیه داره، که در آیه 141 سوره مبارکه نساء صفحه 101 که حالا اون تیکه آخرش معروف به قاعده نفی سبیل که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که خدا راه نفوذ کفار رو بر جامعه مؤمنین بسته، قرار نداد. یعنی اینی که کفار بتونن تو جامعه ایمانی نفوذ بکنن و از طریق نفوذ سلطه ایجاد بکنن برای خودشون، بسته، اینو بسته. ببینید این تو خود قرآن آقای فیروزیان از حالا بینندگان بعدن نیا کنن، از آیه 136 به بعدش بحث منافقین اصلا.
سوره نساء، بله
سوره نساء. بحث منافقین اینجا تو این قاعده نفی سبیل چی کار میکنه؟ من خلاصشو اینجوری بگم، خدا داره میگه کفار با کارپردازی و گردشکار منافقینن که تو جامعه ایمانی میتونن نفوذ بکنن و سلطه ایجاد بکنن. خدا اینو بسته جلوشو. ببینید هیچ موقع جریان کفار اگر شیطنت داخلی و منافقین داخلی که کارپرداز داخلیه اولا که میخواد عزت رو یه جایی دیگه جستجو کنه، که حالا آیاتش رو بهتون نشون میدم تو همین سیاق، اگه اینا نباشن کفار نمیتونن کاری بکنن. خلق ادبیات عقلانیت خب این کار منافقینه. اینقدری ادبیات عقلانیت تولید میکنن که قرآن گفته که و یقولو تسمع لقولن. اینا حرف که میزنن شما قبول میکنید، یعنی واقعا یه سمع اجابت آدم داره، میدونی که حرف بدی هم نمیزنه، بالاخره این مدلی که این داره حرف میزنه مدل بدی هم نی، حرف بدی هم نی انگار. خب میگم این ادبیات رو به جامعه ایمانی خوروندن توسط جریان منافقینه. جریان منافقین هم خلاصش، حالا بعدا یه موقعی اصلا یه سلسله جلسات بذاریم جریان منافقین رو بگیم، یعنی منافقین یه سری آدم سیبیل در رفته مثلا قرمز پوشه، مثلا این مدلی که همه میگن آقا کو این جریان منافقین. نه، حتی جریانی مثل منافقینی که امروز ما میذاریم مسعود رجوی و اونایی که تو اونورن، این قرآن به این اهمیتی نمیده، تقریبا جریان کفاره.
بله،
خب جریان منافقین محسوب نمیشه. جریان منافقین جریان بسیار تخصصیه در بدنه نظام، که قرآن میگه و من اهل المدینه مردو علی النفاق. یه سری هستن در بدنه نظام، اینا فوق تخصص نفاق هست. خب اصلا اینا کسایی هستن که اگه میاد حرف گوش میکنه، حرف گوش نمیکنه که ببینه چجوری میشه عمل کرد، حرف گوش میکنه ببینه چجوری میشه عمل نکرد. اینا سماعون للکذبن، سماعون لقوم آخرین لم یعتوکن. اینا یه سریان میان حرف گوش میکنن، میبرن تو اتاق فکری که اون اتاق فکر نمیتونه بیاد تو بدنه نظام. خب میاد اونجا حرفو تجزیه تحلیل میکنن، تیترا و سوتیترا و مقالات و اینا اونجا بسته میشه، میاد خلق ادبیات میشه. به این طرف این خیلی بحث مهمیه، چون که بعضی فکر میکنن ما داریم یه سری راجب آدمای شاخدار صحبت میکنیم، داریم راجب مثلا فرض فرمایید منافقین صحبت میکنیم. نه، اگرم میگه همول عدو و فحذر هم، که دشمن میخوایی
سمعنا و عسینا،
عسینا
میشنون ولی میخوان نافرمانی
کنن، ولی این نافرمانی خودش رو علنی نمیگه. خب وقسمو بالله جهد ایمانهم هم، برای همین هی منافقین رو با اسم این میکنه، یه نه قسم میخوره. این زه مقام معظم رهبریش هم میکشه حتی. خب اتخذوا ایمانهم جنتن، هی سپر درست میکنه با این که والله بالله فلا اینا، هم قرآن میگه آقا قسم نداره، قول معروفون
لا تقسمو،
لا تقسمو، این قسم نداره، شما باید اون کار رو ببری جلو، اون اهداف رو ببری جلو، نه این که یه باید قسم بخوری یا زه مقام از زمان عبری میکشه. خب که میخواد مثلا نشون بده ما هم، نه، شما یه سری چارچوبه خطوطه معنویات قرآن مقام رهبری داره دقیقاً چیزشو تعیین میکنه، چارچوبشو تعیین میکنه، معلومه چیه دیگه. اینی که معلومه چیه زیرش نزن. خب اینه. و این برای همین قرآن میگه هم العدو قاتلهم الله، خدا بکشدت. دشمن میخوای اصلا اینا،
اصلا دشمن اصلی اینا، اصلی خارجیه، بدون این نمیتونه،
نمیتونه کاره. اصلا ادبیات نداره اصلا. خب ادبیات نداره برای حرف خودش. این میاد همون ادبیات رو تو دانشگاه تکرار میکنن، تو حوزه تکرار میکنن، اندیشمندان تکرار میکنن، به خورده این میدن، روزنامه ها میاد، رسانه میاد، اینستا میاد، اون میاد، اون میاد، میبینید یهوی تولید یک ادبیات شده،
شبکه دارن
گوید. شبکه. و بعدش شما اینا رو میبینید که اسمش هم حتی ذلت پذیری اسمش رو نمیذاره، که میذاره عقلانیت.
به اسم عقلانیت سازش و ذلت رو تئوریزه میکنه.
دقیقاً اینی که ولا تلبس الحق بالباطل، حق و لباس باطل نپوشون، باطل هم لباس حق نپوشون بهش. خب یعنی اینا رو گاهی اوقات خلاصه گفتن، خلاصه قمری رو رنگ میکنه جای توتی قالب میکنه به آدم، این مدلی میشه. خب این آیاتش مال این معناست. برای همین است که عزت رو اگه میخواید نگاه بکنید، آیه 138 137 138 139 همین سوره نساء که تو همین سیاق قاعده نفی سبیل اومده، اینو نگاه کنید. میگه دست ان الذين امنوا ثم كفروا، ثم امنوا ثم كفروا، هی میاد این ور میاد اون ور. بعدن بعد از قاعده نفی سبیل همینو میگه، میگه مذبذبین بین ذالک، لا اله الا لا اله الا، نه این وریه نه اون وریه. حالا اینی که نه این وریه نه اون وریه، تا موقع خطر اون وریه. هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان، یعنی موقع حساس یه میره اون وریه، هیچ موقع این وری قش نمی کنه، اون وری قش می کنه آخرش، یعنی تو بغل کفار قش می کنه. میگه هی میاد انقلابی میشه، یخو این وری میشه، اون وری میشه، بعد تو مزداد و کفرن، بعد همین جوری یواش یواش کفرش زیاد میشه. شما ممکنه الان احساس بکنید که این یعنی کفار، بعد آیه بعد میگه نه، منظور منافقینه. خب لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، خدا دیگه اینا رو نمیبخشد. اینم وعده به بینندگان عزیزمون، هر جایی خدا گفته عمرن نمیبخشم روی مسئله اجتماعی منافقینه. حتی اینو داشته باشید یه موقع باز بعدن، اگر جریان منافقین خودشو از بدنه مؤمنین جدا کرد، خاص برگرده، احتیاج به پاسپورت داره، خدا نمیذاره.
حالا
خدا اینی که آ کی بود کی بود من نبودم فلان، ببخشید تموم شه و بره و فلان، اینا اصلا قبول نداره همچین سیستمی رو. سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه فتح، فلان اینا مفصل این بحث رو توضیح میده. میگه رفتنت با خودت، برگشتنت با کرام الکاتبینه. یعنی اگه خواستی برگردی، باید با یه پاسپورت و با یه سری ممیزاتی و با یه چیزایی باید برگردی. تو همینجوری زدی ترکوندی مثلا نظام اسلامی رو، ترکوندی، حرفایی زدی و اختشاشاتی را انداختی و فلان اینا، بعد اصلا کی بود که من نمیخواد جامعه اسلامی بپذیرید اینا برگردن فلان اینا. ماستمالی نه، توبه آره، ولی ماستمالی نه. و یعنی آقای فیروز جان اگر اینجوری بشه، خطوط و اصول از بین بره دیگه، هر نفری، هر به قول عزیزی و ام قمری، خب هر کسی به خودش اجازه میده هر گروهی بزنه از خط بیرون، تمام اصول بریز به هم دیگه. خب و بعد اینجا نظام اسلامی و اصولش، خب که تخریب شده اصولش، میخوای برگرد باش، برگرد، برگشت با یه قاعده، با یه پاسپورتی، با یه چکی، با یه صفحه‌ای، با یه امضای
للذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا،
بله، با یه چیزایی و اخلصوا دینهم لله بلا، که حالا انشالله یه موقعی لازم شد اینا، چون که ابعادی از سیاست خارجیه.
بله،
یعنی ما نمیتوانیم سیاست خارجی بحث بکنیم بدون جریان منافقه. خب چون که کارپرداز سیاست خارجی کفار در نظام اسلامی کفار نیستن، منافقینه. بعد اینجا که میگه میشه بشر المنافقین و عند الله عذاب الیم، بشر المنافقین میگه اینا کیان؟ اینا میدونی منافقین کیان؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اینا کسایی هستند که میخوان عزت رو اون وریه بیارن، در نگاه به سمت غرب جستجو، در این جستجو میکنن که برن تو بغل آمریکا، آمریکا بپذیرتشون، قراردادهای اونا بپذیره، با اونها بتونن بخندن و ریشخند بزنن. خب که حضرت آقا یه موقعی در حقیقت اینو تمسخر هم کردن، رفتند و نشستند و گفتند و خندیدند و فلان و از این چیزا. خب
همه کار کرد،
همه کار کرد. یعنی بعد میکنید دیگه اسم اینو من میذارم دیپلماسی التماس، یعنی شاید قرآن یه اسم بهش میخوره، یه کسایی که هی التماس طرف مقابل رو دارن. ایب تقون عنده العزت، چی میخوان؟ عزت میخوان. اشتباه میکنی، و ان العزت لله جمیعا، عزت همش پیش خداست. یعنی تو در ارتباط با جریان حق هم عزت داری هم نصرت. اینایی که من وعده دادم که حالا تو سنن شل عرض میکنیم، این سنن رو من در مسیری بهت میدم که تو بیای تو بغل من، یعنی قواعد منو رعایت بکنی بهت میدم. و یعنی فکر کردی اگه فکر کردی سنت رو من همینجوری قواعد الهی رو جاری میکنم، کاتوره ای الله وقتکی، تو هر کاری مجازی انجام بدی منم به این سنن الهی رو مثلا جاری میکنم اینجا. نه اینجوری نیست. بعدش این آیه بعدیش باز دوباره آیه مهمی میگه، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یقولوا فی حدیث غیره. میگه میدونی همین منافقین چجوری ادبیات خلق میکنن؟ میشینی پای رسانه اینا، اینستا اینا، روزنامه اینا، ماهواره اینا، همین حرفا رو داره میزنه، میبینی داره آیات الهی مسخره میشه، سرتو دادی تو اینا. وقتی آیات الهی مسخره میشه، یواش یواش آیات الهی ذهن و دلت میره که آقا بدر اینجوری، احد اینجوری، طوفان و لحظه اونجوری، اون اینجوری، اینجوری. میبینی آیات الهی رو که دارن میگن شما داره مسخره میگه.
حالا ممکنه آقا صریح مسخره نکنه ها، ولی مضمون حرفش تمسخره.
احسن.
نتیجه حرفش،
نتیجهش به اون یکی در نمیاد.
در حکمت مصلحت این سه شعار رو درست باید بفهمیم. اگر توانست اینا رو عملیاتی بکنیم، سیاست خارجی ما همون چیزی خواهد شد که نیاز کشور به اون هست و شایسته تراز نظام اسلامی. وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماس، ما در طول این سالها داشتیم مواردی را دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسی دیپلماسی التماس. ممکنه لحنمونم التماس آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده. حکمت یعنی در همه تعاملهای دو جانبه و چند جانبه خردمندانه عمل کنید، اندیشیده عمل کنید، محاسبه شده عمل کنید، از اظهار نظرهای در و ارتجالی به حساب نشده برید. مستحب یعنی شناختن موارد انعطاف. یه جایی باید انعطاف داشت. انعطاف منافات با اصول نداره. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم میسازن. میتوان یه جایی انعطاف بخرید. من یه وقتی چند سال قبل نگفتم گرمش قهرمانان بد فهمیده شد. هم بعضی ها در خارج بد فهمیدن که معاطبی گردن در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن برده. ما تعبیر نرمش قهرمانانه رو به کار بردیم، یه عده اون رو به معنی دست برداشتن از آرمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردن، بعضی از دشمنان هم همین رو مستمسکی قرار دادن برای اینکه نظام اسلامی رو به عقب نشینی از اصول خودش متهم کنه. اینا خلاف بود، اینا بدفهمیه.
این اعتراف نیست، معناش این نیستش که ما از ادامه راه پرهیز کردیم و عقب نشینی کردیم. نه، به جنگ صخره نرفتیم، این اتفاق پیدا کردیم توانستیم راه گری رو پیدا کنیم.
آجا این به نظر میرسه این یستهزأ بها در واقع یه وقتی هست به تعبیر شما صریح مسخره میکنه، یه وقتی هست در باروکش های در واقع ایدئولوژی زدایی در واقع این تمسخر صورت میگیره.
یعنی یه چیزی اتفاق میفته، یه خلق ادبیاتی میشه که شما واقعا به نظرت میاد دیگه سکولاریزم یه حرف مهم میاد این وسط و قاعده رو باید بذاریم بر سکولاریزم، قاعده رو بذاریم بر لایک بودن. ببینید ما کشورهای مسلمانی داریم، چون من یکم مطالعاتم قانون اساسیه، مثلا کشورهای داریم مسلمانن تأکید کرده در قانون اساسیش که آقا ما لایکی، ما سکولاریم. یعنی چی؟ یعنی احساسات مذهبی تو بذار بر مسجد. خب این ربطی به در حقیقت بحثای گرداندن کشور نداره. بعضی ما رو به همین نتیجه میخوام برسونن. ببینید در اون دوره‌ای که ما دانشجو بودیم، مثلا میشه سالهای 70 تا 74-5، خب اون دوره یادشون هست. از اون به بعد خیلی بحثای سکولاریسم و ادبیات دهی به این بحث توسط جریان‌ها و حلقه‌های جدی شد.
بله، حلقه‌های اندیشه‌ای.
حلقه‌های اندیشه‌ای جدی شد و هنوز روز ما داریم می‌خوریم از اون جریان. حتی یادم شما یه موقعی ما هم در یه صحبت دوستانه می گفتید که ما خدمت آقای مصباح بودیم در اواخر عمر شریف حضرت آیت الله مصباح، گفتن آقا خطر انقلاب امروز چیه، چون اواخر عمر شریفشون هم گفتن سکولاریسم.
بله
درسته، درست نمی
کنم. بله درسته.
ببینید این یعنی چی؟ این یعنی این که هنوز این اندیشه نفاق وجود داره که آقا احساسات مذهبی تو مذهب و قرآن و فلان اینها رو برای سیاست خارجه به کار نبر، بذار تو مسجد رو با هم دیگه باید حالشو ببرید. ولی تو اینجا دیگه دخالت قرآن و بحثای مذهبی و قرآن، بحثای معنوی و بحثای معادلات چه و چه نشه. استهزای چی میشه اون موقع؟ برای شما یه ادبیاتی تو میشه و شما خودتو در معرض این ادبیات میذاری. به تعبیر قرآن میگه ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. اول گوش فرا میدهی، خب بعد یواش یواش ولی یرضوه راضی میشی، بعدش ولی یختلف و ما هم مختلفون، بعدش یواش یواش اصلا میزنی به کار همو ادبیات.
یکی از در واقع فریب کاری هاشون هم آجا اینه که میگن مذهب رو به احساسات وصل میکنن، خودشون رو به عقل،
احسن.
در حالی که کلی حرف عقلانی تو این اتفاق هست. اتفاقا قرآن میگه الا انهم هم سفها، شما بیعقلین.
اون میگه که نحن مسلمون، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. بابا طرف شعور نداره، تو داری افساد میکنی، تو اصلا اصلاح نمیکنی که این که داری کنی. برای همین منافقین رو هی در قرآن، حتی سوره منافقین، سوره منافقون، اونجا اینا هی میگن آقا ما دنبال عزتیم. هی قرآن هم میگه که فإن العزة لله وللرسول وللمؤمنين ولله العزة وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. این نمیفهمه. عزت اگه میخوای در ارتباط با خدا و معادلات خداست، ولی تو که گوش میدی به این حرفا رفته رفته، ببینید این آیه عجیبه، میگه انکم اذن مثلهم، یعنی شما شبیه هم میشید اصلا. خب یعنی شما نماینده تام الاختیار جریان کفار میشید در جامعه ایمانی. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. بعد اینا اصلا جمع میشید با هم دیگه، یه تشابه قلب پیدا کردید، ببینید تشابه اندیشه پیدا کردید. وقتی که میگن آقا یهود زمان پیغمبر رو چرا خدا گوششون رو میگیره به دلیل یهود زمان حضرت موسی، اینا چه ربطی دارن به هم دیگه؟ میگن به خاطر تشابهات قلوب ها، همون فکری که اون میکنه اینم داره همون فکر رو میکنه. این مصداقا کافر، واقعا فقط کافریه که شهادت این گفته. خب اینجوریه. بعد تو آیه بعدش که همین آیه نفی سبیله میگه اینا یه دو دوزه بازهایی هستن بین جامعه ایمانی و جامعه کفار. خب یعنی در رفت و برگشتن اینجا میگه که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. معلومه کارپرداز جریان کفار در جامعه مؤمنین جریان منافقینه که خدا راه این نفوذ رو بسته. یعنی آی مردم راه این نفوذ رو ببندین. خب نه اینکه خدا بسته به صورت تکوینی بسته، خب نه به صورت تکوینی نبسته، جهت تشریعی داره میگه ببند راه رو. خب بعدش برای همین باز داره میگه ان المنافقین یخادعون الله، باز داره میره سر بحث منافقین و بعدش مزبزبین و این ذالک لا اله الا الله و لا اله الا الله، باز دوباره آیه 144 ش میگه یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، عزت رو از این را نخواه، او تو رو دوست نداره، از این را دنبال عزت دنبال پیمان های ذلیل اینجوری نباش. باز آیه 145 میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، میخوام به این که اینا از همه پایین ترن. بله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله اولئک مع المؤمنين. اگر طرف خواست برگرده باشه اجازه است برگرده، منتها اونم با یه پروتکلی، باید برگرده، شیوه نامه داره برگشتش، همینجوری کی بود کی بود من نبودم نیست. این پس جریان عزت. خب از این عزت حکمت مصلحت، این جریان عزتش که حالا مفصل میشه در مورد تو قرآن هم بازم آیات هی راجبش بحث بکنیم، ولی فعلا همین مقدار باشه.
بله
جریان حکمتش اون جریان عقلانیتی است که شما حتما توی کار داری. ببینید حضرت آقا در همین سندهای بالادستی اینو میگن، میگن آقا چرا همش نگاه به غرب، خود نگاه به شرق، یعنی ما یه سری شرق داریم، چرا دنیا که غرب نیست که، دنیا شرق هم داره. خب شما در سیاست خارجی تو ما تقارب فرهنگی که با شرق داریم خیلی بیشتر از با غرب داریم.
بله
خب میتونیم این نزدیکی اقتصادی ایجاد بکنیم، نزدیک استفاده از قواعد و قراردادهای بین المللی، اون یه حکمتیه، عقلانیت. مثلا حضور ما در شانگهای، در بریکس، در اکو، در فلان، اینا نشان حکمته که شما این نیست که من الان میخوام یک احساسات کور میخوام بزنم به همه دنیا،
بله
همه رو داغون کنم مثلا، یه همچین چیزی نیست. ما اگه قواعد بین المللی وجود داره، قاعده نفی سبیل ما رو نقض نمی کنه، وفا به عهد ما رو سلطه پذیری ایجاد نمی کنه و این کار رو نمی کنه، این کار رو می کنیم. ولی اگه سلطه پذیری ایجاد می کنه، چه شرق باشه چه غرب باشه، ما اینو قبول نمی کنیم. کما اینکه واقعا قابل بحثه بعضی از مدیریت داده ها، مثلا تو حکرانی داده، معنا نمیخوام بحث کنم، قاعده نفی سبیل انصافا جلوی اخر حکرانی داده ها رو میگیره، به خصوص تو حوزه بیگ دیتا. تو حوزه بیگ دیتا چون که شما مثلا راه نفوذ تمام اراده طرف مقابل رو دارین نفوذ میدی تو اینجا، لذا کسایی که حکرانی دیتا دارن کار میکنن، چه تراکنش ها چه حوزه عمومی دیتا، اینا حواسشون باید به این مسئله باشه که نفی سبیل رو نقض نکنه. ولی اگر این کارو نکنه، حکمت اقتضا داره ما ارتباط با دنیا داشته باشیم، به خصوص وقتی داریم میگیم دنیا. حالا اینجا به لحاظ راهبردی چرا با شرق ما ارتباط نداریم؟ چرا مثلا چین و روسیه رو مثلا تو اولویت نذاریم؟ از اون چیزهایی است که خود حضرت آقا،
بله همسایگان هم آقا خیلی تاکید میکنن.
مثلا شما اینی که شما بالاخره همسایگی یه مسئله یه واسه خودش، این جزء مثلا حکمت، بخصوص همسایگانی که خیلیشون معجد تو جامعه واحد یک پارچه امتی هم ما قرار بله. میگیریم و اونجا حرفی برای گفتن داریم و استفاده از دیپلماسی ها مختلف ما به دلیل همین برنامه قرآنی چیز، وقتی رفتیم به همسایگان گاهی اوقات سر زدیم با دیپلماسی قرآن، دیدیم ما چقدر مخفول بوده، چه کار حکیمانهی میتونستیم بکنیم با اسم پیغمبر و قرآن. خب
حرف مشترک،
حرف مشترک تا دلتون بخواد ما داریم، حرف مشترک
کلمه سوا.
بله این یه نکته. تو بحث مصلحت من یکی از شاخص ها رو اگه بخوام بگم تو بحث مصلحت بحث نرمش قهرمانان است. حتی با یه ویرایشی که میخوام این قضیه رو،
بله، این نرمش قهرمانان باید یه مقداری باز خورده... بشه که جلوی، بله، تحریف و قرائت‌های، بله، غلط ازش گرفته،
بله،
بشه.
یعنی یه جوری شده که انگار ما میتوانیم از اصولمونم کوتاه بیاییم با نرمش قهرمانانه. اونه محرک انفال رو اگه عزیزان یه نگاهی بکنن،
صفحه 178،
بله، در صفحه 178 همین آیات 15 و 16 من اول یه تبارشناسی بکنم نرمش قهرمانان. گرچه حضرت آقا نرمش قهرمانان رو در بحث های امام حسن مجتبی اینا گفتن این بحث رو، ولی ادبیات سیاسی از سال 92 شروع شد. خب بالاخره یه دوره ای یه کابینه ای اومد سر کار که بعدن آقا کلن این دهه رو یه مقداری دهه توقف ازش یاد کردن،
بعدن فهمودن عبرت،
عبرت دهه، عبرت
دولت، عبرت
دولت، عبرت. حالا یادمون هست دیگه، اینا فعلا از حافظمون پاک نشده. یه نگاه خوشبینانه به غرب درست شد، انگار تا حالا شما بلد نبودید، الان ما بلدیم. خب و شما بد فکر میکردید راجع به آمریکا و نونه و صدمه بد فکریتون رو داشتید میخوردید و الان ما خوش فکر میکنیم و میریم میگیم و میخندیم و راه میریم و پالوده میخوریم با هم دیگه و فلان و کار در میاریم از آب. اگه یادتون باشه من همون موقع تو دانشگاه شریف گفتم اگه این جواب بده من قرآن نمیخونم. خیلی هم گفتم آقا بد مهاجهی کردی. گفتم نه، معلومه یا یه سری قواعد داره، سنن داره. حالا من بعدا راجع به سنن میگم. گویا ما بد فکر میکنیم راجع به سنن. ببین گویا یه سری حرفای شاعرانه الهیه برای دلخوش خنک خلاص جامعه اسلامی. نه، سنت هم میتونه قاعده، اینه قاعده فیزیکه. خب حساب داره، کتاب داره، شرط داره. اینم بسخوش حساب کتاب داره، شرط داره و بیان هم شده تو قرآن تحت عنوان سنت. اونجا بعجد این ادبیات اون موقع خلق شده، به این تبارشناسی شما داری دقت کنید
تو چه سیاقی گفته،
تو چه سیاقی گفته شده. این سیاق میدونی که همیشه قرین فهم از همه چیزا تو اصول، ما یکی از قرائنی که داریم قرین سیاقه. حتی تو معاهدات میدونید که معاهدات بین المللی تو کنوانسیون وین ماده 31 کنوانسیون وین که میگه معاهدات اصلا چجوری باید ما تفسیر بکنیم، میگه به قرینه سیاق. یعنی سیاق خودش یه چیز فهم عمومی همه جاست.
شأن نزولش چی
بوده؟ شأن نزول این نرمش قهرمانان اون موقع بوده. خب و به نظر من تأکیدش به قهرمانان بودنش است، نه به بخش نرمشش. بعضی اونو استفاده کردن و از اصول حتی کوتاه اومدن، حتی از شروط نهگانه حضرت آقا هم کوتاه اومدن. خب آیه 15 16 اینو میگه. خب خوبه آیه 16 که به نرمش قهرمانان داره تأکید میکنه، از آیه 15 شو ببینیم. یعنی تو سیاق خودشه، یعنی تو یه سیاقه عملا. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگه کفار به شما حمله کردن گروهی اوش نکنید. این فلا تولوهم الادبار این بحث لغوی هم داره، میدونی که این دوبار به اسفل اجزای پشت میگن. یه جوری تحقیره،
بله.
خب یعنی واسه اینجوری در نرو. حالا دیگه خیلی نمیتونم، بله، چه از این توضیح بدم. یعنی اینجوری خلاصه در نرو از میدان. بعد میگم و من یولهم یومئذ دبره. کسی که اینجوری پشت بکنه و دره، یه جمله معترضه داره این وسط.
اون جمله معترضش نرمش
قهرمانان است. خب اون جمله معترضشه. من این جمله معترضش رو میندازم، آیه رو میخونم و من یولم یوم ازن دوبارهو فقط با و غضب من الله. این به غضب الهی گرفتار میشه این دره و معوا و جهنم و بئس المصیر. بد راهی رو انتخاب کردن اگه این کار رو بکنه. حالا این جمله معترضه چیه؟ مگر دو مدل باشه، الا متحرفا لقتالا او متحیزا الا فئتا. یعنی گاهی اوقات موضع خودش رو تو زمین داره عوض میکنه، منتها متحرف لقتاله، اینا قتال در نرفته. خب
دل جنگه،
یعنی تو خود جنگ داره موضعاشو عوض میکنه. ببینید مثالی که حضرت آقا زدن گفتن مثل یه کشتیگیر.
بله.
ببینید کشتیگیر که یا یه کاراتباز یا یه بوکسور یا عالمه رقص پا داره، یعنی اینجوری اگه داره موقعیت خودش رو تو زمین عوض میکنه که از رینگ نرفته بیرون که. خب یا مثلا تشنگ کشتی نبوسید بره بیرون که. اون یه سری رقص پا داره، یه سری کار میکنه بدنشو، یه کاری میکنه ضربه بهش کمتر وارد بشه و همه این تکنیک ها. یا تکنیک مبارزه است، نه تکنیک عدم مبارزه. بعضی فکر کنم میز مذاکره یه روشی است برای عدم مبارزه. خب غلطه این. میز مذاکره یکی از ابزار مبارزه است. اینو که ما ببین، خب یکی از ابزارهای جنگیه که این میشه مصلحت، که میشه اون نرمش قهرمانانه. او متحیزن الافعتن، یا میری که با یه نیرو جدیدی برگردی که یه گروه جدیدی رو همراه خود بکنی که بزنی. ببینید فهم عمومی هم همینه که آقا طرف قتال رو نپیچونده، از اصول آیه 15 عدول نکرده. یعنی جنگ رو کلن پرچم سفید بالا نیاورده، دود سفید نداده بیرون که آقا میشه با هم کاری نداشته باشیم دیگه، میشه به ما کاری نداشته باشی. بس این نیست. یعنی اگر ما نرمش هم میکنیم، قهرمانانه نرمش میکنیم، این میشه مصلحت. مصلحت اقتضا میکنه که ما نرمش میکنیم اینجا، و اون یه کار حکیمانه است و مصلحت اندیشانه است توی رینگ بوکسه.
تدعو الاسل نیست.
بله
دقیقاً. و تدعو الاسل.
ببینید تو اوقات همین اتفاق افتاد، اومدن گفتن که در سوره مبارکه محمده،
بله.
این آیهی که شما خوندید، گفتن آقا یه لشکر جراری داره حمله میکنه، آقا چه نشسته اید که در حقیقت اومدن انتقام بد رو بگیرن چنین و چنان. آیه بر پیغمبر، یه عده اومدن پیغمبر گفتن یا رسول الله الان دیگه وقت مذاکره است و بدو بریم مذاکره. پیغمبر آیه نازل شد یا رسول الله، در حقیقت مذاکره زیر تهدید دشمن نه، این نه. خب لذا آیه اومد که ولا تهنو و تدعو الاسل و انتم الاعلون. چرا انتم الاعلون؟ میگه آقا نکنه از سر سستی بدویم بریم فلان، بدویم بریم مذاکره اون نداره.
یسارعون فیهم،
آقا یسارعون فیهم یقولون نقش انتوزی من دائره. آقا سرعت بگیم، آقا داره بلای سر اون میاد، این نه. آقا شما من خدا رو ضایع نکن دیگه. وقتی من گفتم من هستم،
یه
انتم الاعلون، یه شما دست برترید. میگه خب چرا ما دست برتر؟ الله معکم، خب من با شما. ولن یترکم اعمالکم، و اعمال شما رو موتور و تک و تنها که نمیذاره. شما تنها که نمیرید تو میدان، که منم با شما تو میدانم. از این جهتش هست که این کار رو نکنید. حتی من دیدم بعضی ها خیلی راحت میگن که آقا ما صلح و از این چیزای با این دشمنای خونی خودمون رو داریم. میگم کجا؟ میگن دو جا. یک، در جریان صلح حدیبیه. دو، صلح امام حسن مجتبی. میگم آقا این سنن بالاخره یه قاعده ای هم داره. یعنی اینجوری نیست که شما هر جوری که دلت بخواد سنن رو تفسیر بکنی. دقت بکنید ماجرای سوره فتح و صلح حدیبیه پشت دیوارای نیویورک بوده. به این دقت کنید. یعنی بعد از احزاب، بعد از احزاب که کلا نظام اسلامی از لاک دفاعی خارج شد و رفت تو لاک حمله. خب رفت تو لاک حمله. ببینید این آیاتشو نگاه بکنید. اینا گاهی اوقات همین جوی میگن آقا سوره فتح رو خیلی دست گذاشتن رو سوره فتح.
بله بله،
دیگه اصلا پویش درست شده رسما در سوره مبارکه فتح. صفحه 514 نشون میده که اینا رفتن تا به بطن مکه، به بطن مکه، آیه 24 ش هست، یعنی اگر مذاکرات صلحی شده و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان انفرکم علیهم، بعد اینکه یه ظفری ایجاد شده، یعنی شما احزاب رو رفتید زدید تارمار کردید طرف رو، یعنی همه آمدن خب، یعنی اذ جاءتکم جنودان دیگه، هر چی لازم بوده بیاد آمده، حتی یهود بنی قریظه آخرین خیانتشو همونجا میکنه که میگه آقا دیگه همه اومدن ما هم بریم دیگه. خب
یعنی واقعا فهم میکنن کار تمومه،
کار تمومه دیگه، دیدی همه آنچه باید میومد آمد، که خدا حالا بعدا تو سنت نصرت میگم هر چقدر سنت سختتر میشه و سر به سرتر میشه، خدا میگه فرسلنا علیهم ریحاً منم با باد اومدم، یعنی فوت کردم و جنودا لم تروها، میگه با جنود لم تروها اومدم، با جنود نادیدنی اومدم، به بقیه هم گفتم آقا کلن کسی دست به سیستم نزنه، خودم سیستم رو جمع میکنم و کف الله المؤمنین القتال، اصلا مؤمنی نرن تو جبهه دیگه، یعنی این خودش یه سنته که نصرت حاد که میشه نصرت هم حاد میشه. و این از اون چیزه که یا باید باور کنیم باید بریم یا بذاریم برای قصه شب برای که خواب ببره که این مدلیه که بعد از احزاب که این اتفاق افتاد و حمله پیغمبر عملا ببینید مثل این میمونه که چون پیغمبر که بعضم اعتراض کردن که آن چه کاری حالا این چه حجیه
بله.
که مثلا حالا بعد اینکه اینا زدیم تارمار که اینام رفتن، حالا تازه ابتکار عمل با پیغمبر شروع میشه که میریم حج، یه رویای پیغمبر میریم حج که شروع کردن رفتن حج و با کارد میوه خوری هم رفتن
بله، سلاح برنداشت،
سلاح برنداشت، همون شمشیرهای مسافرتیشون مردن، بعد رفتن تا پشت مکه به بطن مکه، یعنی رفتن تا اونجا اومدیم زیارت مثل این که فرض بفرمایید حالا شوخیش اینجوری میشه ما بریم مثلا آمریکا با یه لشکری بعدش بگیم که اومدیم چه بودیم اومدیم توریست، بعد اینا خواستن حمله بکنن به اینا، اینا بیعت رضوان رو بستن و که حالا یه جایی شاید بمانیم سرش بد نیست، آقا این مذاکرات صلح حدیبیه پشت دیوار نیویورک انجام شده، به این دقت کنید، پس از حمله ما، پس از اون موقعی که ابتکار عمل با ماست،
ما در موضع برتر،
ما در موضع بعدن اظفرکم علیهم، بعد از اینکه ظفر با ماست، پیروزی با ماست، اینجوری شده مذاکرات که حالا خود اون مذاکرات هم بعدن خود قرآن تا حدی میگه به خاطر خیانت یه عده‌ای بود یه جایی، خب که حالا اگه لازم شد یه جایی به این بپردیم، چون که یکی از بحث‌های سیاست خارجی ماست، صلح امام مجتبی با خدا نکنه، خدا نکنه ما دوچار صلح امام مجتبی بشیم، بابا مردم 22 بهمنی که گذشت یه بیعتی کردن که هیچ امامی در طول تاریخ و هیچ نبی همچی امتی نداشته، هرکی یه داشته باید بیاره که فرض کنیم من بعد ما اصحاب هم القرح، خب بعد از این که لطمه دیده، بعد این که این همه دفاع کرده، نظام اقتصادیش به هم ریخته، دشمن این کار رو کرده، جنگ 12 روزه بوده، اختشاشات رو طی کرده، بعد 22 همه مولانش اینجوری بیاد تو میدون، خدا وکیلی مسئولین قدر همچین ملتی رو بدونن، خب هیچ امامی و هیچ پیغمبری یه همچین امتی به خودش ندیده، خب اگه میگی دیده بیاره، مثلا ما دیدیم تاریخو، ندیدیم، ما همچین امتی نداریم، خب بعد از این امت شما میخواد بگید که ما صلح مجتبی داریم، امام مجتبی بعد اینکه خیانت دوروریاشون بود و همه اون اتفاق، برگشتن توی جلسه خطبه خواندن در مدینه، که آقا به هر جد این معاویه است، اینم وضعیت اینجوریه، شما مرگ با عزت رو ترجیح میدید یا ماندن با ذلت رو؟ در روایت داره فنادا القوم من کل جانب البقیه البقیه، ماندن با ذلت رو. این یاران امام مشتبه این بودن، ما خداوکیلی ملت الان در موقعیت صلح بوده، چی دارن؟ موقعیت صلح امام حسن هن؟ آن چه تمثیلیست اینجا که وضعیه به کار میبرن؟ ما هرگز در اون موقعیت نیستیم و نباید یه مذاکرات صلح دقیقاً امام مشتبه رو ما انجام بدیم. پس اینا باید بدانیم هر سنتی کجا مذاکره صلحی عزتمندانه من بعد ما ادفرکم علیهم، بله با دست برتر تو میدان با دست برتر پای میز مذاکره هستیم، جز ابزار مبارزمونه. یکیش رقص پاهایی که میکنیم میشه نرمش قهرمانانه، تغییر موضعهایی که میدیم تو میدان کشتی چه نرمش قهرمانه،
برای فریب دشمن،
برای فریب دشمن
حرب خود
ما اینو برداریم که شما یه جایی دقیقا ممکنه آتیش روشن بکنی از یه جایی دیگه بزنی. اینا کاملا پذیرفته شده است که آقا مثلا داریم به تعبیری که الحرب خودعه داریم، خودعه جنگی تو مثلا، تازه این خودعه عدم وفا به عهود نیست، مثلا بعدن یه
قدر نیست.
یعنی ما فریب و هیلگریه در این حد که بگیم مثلا بریم یه قرارداد بین المللی یا قراردادی که بستیم میزنیم زیرش با خاطر اینکه میخوایم مثلا تو جنگ باشیم، نه همچین کارهای ما نمیتونیم،
ناجوان مردانه نیست.
یعنی ما همچین در حقیقت موانعی را هم داریم. چرا اصلا اینجور موانع رو داریم و دشمن نداره؟ بعد اینکه ما هر چقدر خودمون وابسته به جریان حق بکنیم میتونیم از حق مطالبه کنیم. بعضی خیلی راحت میگن ما دشمن رو بزنیم تارم بزنیم، مثلا یه اتفاقی حتی شنیده شده راجع به بحث استفاده از سلاح شیمیایی اتمی فلان،
بله
نهج البلاغه رسما جلوشو گرفته. رو نهج البلاغه حضرت میگن که اگر زدید خلاص دشمن رو خواستید با دشمن مبارزه بکنید، ولا تجهزو علا جریحن، رو مجروح رو بعد از جنگ نمیتونی بزنی. ببینید ما یه قاعده ای داریم، حتی داره ولا تهیج و نساء به اذن، ما زن نمیتونیم بزنیم. و این شتم نه اعراضکم و امراکم، برای که به من علی فحش دادن حق نداری. ایو قاعده داریم، ما تو جنگ نمیتونیم سلاح شیمیایی میکروبی استفاده کنیم، ما یهلک الحرث و نسل نمیتونیم بکنیم، ما نمیتونیم از این کارا بکنیم، ما دستمون بسته است. خب
الا یجرمنکم
شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا، ببینید ما دستمون بسته است. برجد دستمون بسته است یعنی تو محدوده حق میتونیم عمل بکنیم. حالا انشالله تو بحث وفا به عهود من عرض میکنم یکی از سیاست های خارجی جدیمون وفا به عهوده. برای همین است که باید به دولت مردمون، به دیپلماتمون، به مجلسمون بگیم آقا چش دعا کن. خب بله. اگر یه عهدی بستی، یه قاعده گذاشتی، نمیتونی بزنی زیرش. اصلا اسلام به ما این اجازه رو نمیده. آقا میخواستی اسنپ بکن نذاری، اگه گذاشته خب طرف استفاده میکنه. شما بعد هی میگه ببینید آمریکا چرا اسنپ بکن، خب شما گذاشتی، شما این قاعده رو گذاشتی توی معاهده. ما طبق قاعده نمیتوانی از معاهداتمون عدول بکنیم، میخواستی نذاری چشتو وا کن نذار. اگه چیزی راه سلطه و نفوذ درست میکنه یا معاهداتو میتونه به هم بزنه نذار.
حالا چه این معاهدات و قراردادها و اینا تو اون بحث وفای به عهد و اینها باید مفصل حرف بزنیم، خیلی فصل جداگانه
فصلیه که بله. ما نمیتونیم معاهدات خودمونو منکر شیم.
بله یه نکته میخواستم عرض بکنم این بود که چون بحث صلح و فرمودید و خب بحث مهمی البته، ولی خب بعضیا به در واقع اسم صلح سازش رو تئوریزه میکنه، یعنی این ظرافتی داره که باید دقت کرد که هر در واقع بعضی از اقسام آنچه که مثلا تو بعضی از دوران ها ممکنه اتفاق افتاده باشه گاهی اوقات طرف میومده صلح حدیبیه رو میگفته یا انواع مثلا صلح‌های تاریخی میگفته، ولی در عمل داشته سازش
میکرده. بله دقیقاً،
در حالی که صلح از موضع بالاست بفهمید شما، بله. سازش از موضع
پایینه. یه نوع التماسه به معنی، یه نوع ترس تئوریکه. خب یعنی ترسی که تئوریزه شده،
ترسیه که در پوشش عقلانیت داره.
بابا اصلا منافقین رو در همین جریان احزاب چی میگیم؟ یه زاغت الابصار،
بله،
و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. میگه یه جوری شد که دیگه جان آمد تو گلوش، خب، و چشم‌ها خیره شد و تظنون بالله الظنونا. گفتن چی؟ گفتن میگه یقول المنافقون، این منافقون گفتن که
والذین فی قلوبهم
مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. بابا اینا فریب بود، یه سری الکی ما رو سر دست نگه داشتن با یه سری وعده های الهی و نمیدونم از این چیزا. خب لذا باور نداره، اصلا نکتهش اینه که باور نداره. بعد این ترس خودشو داره تئوریک میکنه. ببینید در خود قرآن در ماجرای احد و اینا این تیکه رو بیارید از سوره مبارکه، چون میخوایم
آل عمران
بر از آل عمران رو برای که آل عمران که جریان احد رو توضیح میده، در جایی که میگه انما ذالک الشیطان رو میخوایم
صفحه 73
صد و یه جریان رو نقل میکنه، آقا هم این تیکه رو بله. نقل میکنه بله. از همراه الاسد،
بله چند بار آقا خوندم.
خب همراه الاسد کیه؟ بعد از احده. حالا یه فصلی اگه لازم شد صحبت خواهیم کرد راجب این که گزارش قرآن از احد فاتحان است، گزارش شکست نیست، تضعیف نیست، بیان نقطه ضعف هست. و این فرق داره، چون که آدم هر موقعی میخواد بیان نقطه ضعف کنه میگن داری تضعیف میکنه. نه، قرآن تضعیف نمیکنه ولی بیان نقطه ضعف میکنه. حالا من اینو بعدا تو سنن میگم انشالله، خود واجه سنت و شرایط سنت. جوری نیست که شما هر جوری موفق میشی. شما اگه میتونی رهبر رو بزنی عقب و بعد چشچرانی بکنی به مال دنیا، باشه هم نتیجه هم بگی. خب نه اینجوری نیست، خلصه این تو میمیری از این تو میمیری هم نیست، یه شرطی هم داره دیگه، تو فیزیک هم همه قواعد شرط داره. خب ولی یه پایان بندی خوبی هم داره احد، و اون پایان بندی همراه الاسد. وقتی که خلصه اینا زخم خوردن، پیغمبر پیجری های خودش رو جدا میکنه، میگن آقا اینا اومدن تتمه شما رو درارن. اون زخم میگه آقا هر کیم زخم خورد رو عقب، من با شما نمیجنگم. دلیلش هم این بوده که کسی که زخم نخورده بوده معلومه
فرار کرده.
یا آقا این آدما به درد جنگ نمیخورن، جنگای حساس نمیخورن، یه پیمانی میبندن با پیغمبر، میشه جنگ همراه الاسد یه روز بعد از احده. اینجاست که میگه الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که بعد از زخم وایسادن باز دوباره پای پیغمبر. اینا کیان؟ کسایی که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. یه عده برمیگردن به اینا تو خود مدینه، به اینا میگن که آقا بترسید دیگه بابا، بیخیال، عقلم چیز خوبیه. هی اینا رو میترسانند از مبارزه. اینا اتفاقا ایمانشون زیاد میشه. بقول حسبنا الله و نعم الوکیل. اتفاقا اینا میگن که خدا بس.
جالبه.
عجیبه اصلا.
عجیبه که گاهی اوقات مؤمن به یه مرتبه از ایمان میرسه که شما هرچی بیشتر بخواید بترسونش ایمانش بیشتر میشه. اصلا
اتفاقا تو احزاب همین شد دیگه.
بله.
تو احزاب وقتی اینا گفتن که آقا
ما وعدنا الله و رسوله
الا غرورا، اینور میگه ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اتفاقا گفت آقا ما دنبال همین بودیم، پیغمبر هم همین وعده رو داده بود که ما میرسیم به نقاط حاد،
همون ایمان ابوذری.
ایمان ابوذری یادتونه؟ اینا ایمان و تسلیمشون اضافه شد. اینجا قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله فضل لم یمسسهم سوء، اتهام برگشتن بدون هیچ مشکلی برگشتن. اینجا پرده برداری میکنه از یه جریان، میگه انما ذلک الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. میدونی کیا این حرفو میزنن؟ شیطان این حرفو میزنه که بترس. منتها شیطان ترس رو چجوری حقوق نمی کنه؟ در قالب عقلانیت. میگه آقا اومدن دیگه، این لشکر به این بزرگی آمده. میگه انما ذلکم شیطانو یخوفکم، میگه از اونا نترس، از من بترس، یعنی محدوده منو رعایت بکن و مراعات بکن. فلا تخافوهم و خافونه ان کنتم مؤمنین، یعنی اینجا میگه که اون ترس رو داره تحت عنوان عقلانیت جا میزنه و به بدنه حتی مسئولین نظام نفوذ میکنه. نفوذ تو سطوح پایین فقط نیست، نفوذ در عالی ترین سطوح نفوذ انجام میشه و همین نظام کارشناسی اسمش میشه نظام کارشناسی. بعد خروجی نظام کارشناسی چی میشه تهش؟ اینی که هی داره ترس رو تئوریزه میکنه و مبارزه نکردن رو داره تئوریزه میکنه. اینجاست که ما یه قهرمانانه وارد چی میشیم؟ وارد نظام مذاکره میشیم. من بعد انفرکم علیهم، لذا ما هیچ تو طول چیز هیچ مذاکره این مدلی که قرآن روش سهه میذاره نداشتیم. الا همون مذاکرات صلح حدیبیه است که در صلح حدیبیه میام پشت دیوارای نیویورک بعد از بعدن افسرکم علیهم به بطن مکه، اونجا شروع میکنه یه همچین مذاکراتی رو به عنوان فتح المبین ازش یاد میکنه که حالا اونو سر جای خودش بهش اشاره خواهیم کرد. این کلیت شاید قرآنی بحث عزت حکمت مصلحت رو میشه در این قالب جمع‌بندی کردش که این آیات میتونه اشاره بهش داشته باشه. حالا اگه انشالله بحثمون رفت راجع خود سنت،
بله،
سنن
بله.
یعنی چی؟
بله، بله.
و سنن الهی در این زمینه،
بله، این انشالله
پیاده میشه
بعد راجعش صحبت کنیم. چون به ماجرای صلح امام حسن علیه السلام اشاره کردید، حالا شبیه به اون هم مسئله حکمیت،
بله،
در واقع باز تو همون سیاق بوده،
بله.
اونجا هم در واقع میشه گفت امام جامعه یعنی امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن باز بر طبق یک مصلحتی پذیرفتن،
بله،
هرچند نظر
دینیشون
نبوده،
بله، بله، همین جوره. یعنی ببینید اینی که مصلحت اقتضا میکنه که شما برای اینکه اصل کیان مسلمین بمانند از یه سری چیزهایی اصلا عدول بکنید،
بله، بله،
و صرف نظر بکنید. گاهی اوقات بوده امیرالمومنین تو نهج البلاغه این طرف اون طرف بیانات امیرالمومنین هست که میگن که آقا اگه من میخواستم روی این چیزا پافشاری بکنم که خلاصه چیزی دیگه از دین باقی نموند،
بله،
و همین مقدار یارهایی که داشتیم هم که همین هم متفرق شده،
بله،
لتفرق عندی عسکری،
خب احسن، بله،
یعنی لشکر میپاشه دیگه. ولی اینی که ما خودمون رو الان در موقعیت حکمیت میدونیم این بده،
این بده احسن، خب این نیست،
این نیست، ما این مردم رو داریم، این شرایط رو داریم، این مسئولین رو گاهی اوقات داریم. خب چرا یه چیزی که نیست داریم هی تحمیل میکنیم که هست؟ ما در موقعیت حکمیت نیستیم، در موقعیت صلح امام مجتبی نیستیم، در این موقعیت نیستیم. مصلحت جامعه مسلمین اقتضا بکنه ازش ممکنه به هر جهت یه شرایط بحرانی رو بتونن مدیریت بکنن، بعدن کار رو بسپرن، بعدن زیرزمینی حرکت‌های خاص بکنن. اهل بیت این کارا رو کردن، یه دولت سایه‌ای درست کردن، یه سازمان وکالتی درست کردن که بتونن، بله، امیرالمومنین میگن لنا حق، ما یه حقی داریم، حق حاکمیت خدا هم داده اینا، فین اعتینا، اگه دادید که دادید، والله رکبنا اعجاز الابل و انطال السرا، ولی این شطور رو ما دو تک سوار میشه اگه به ما ندادید. و یعنی صرف نظر نکردن که ما مثلا مسئله حکمیت یا صلح امام مجتبی رو گاهی اوقات اینجوری بررسی میکنیم که این دنیای دون مال خودتون، منم میرم نمازام بخونم مثلا. اینجوری نیست. این شطور خلافت دو تک سوار میشیم، ولی اینکه شبروی طول بکشه، بالاخره ما یه موقع سوار میشیم. یعنی یه موقع خودمون میشیم راننده. یعنی ماشین رو دربست بدیم دست شما نیست، ممکن شما رانندش بشه، ولی من این ترک سوار میشم، این گوشه منم هستم. ولذا تمام کارهایی که تو سازمان وکالت و اینا دارن انجام میدن همین کاره.
بله.
که میبینید ائمه ای که ما میگیم که اینا ائمه مظلومین، ائمه آخری رو ما میگیم ائمه، کلا هم ائمه مظلومن، ولی اتفاقا امام هفتم، امام نهم، دهم، یازدهم، اینایی که همش تو زندانن، اینا اتفاقا علامت پیروزیشونه. انقدر بستیت پیدا کرده بودن و سازمان وکالتشون پخش شده بوده تو همه اقطار عالم که مجبور بودن اینا رو اینجوری محافظت بکنن. ما اینا رو میگیم ائمه مظلوم، بله مظلومند، ولی بدونید مظلوم مقتدرند.
مقتدرند.
خب یعنی کل عالم پخشه. لذا ما ممکن مصلحتی بوده حکمیت رو پذیرفتن و تحت، ولی بدونیم اون موقع هم که اونو پذیرفتن امام المسلمین زده بالای منبر تو گوش خودش، حواسون باشه. الان حضرت آقا در این موقعیت
اصلا، حضرت آقا فرمودن چند سال پیش، البته فرموده بودن که بعضی از مسئولان اون موقع گفته بودن ما در موقعیت شعب عبی طالبیم،
اصلا ما
گفتن ما در مناطق بدر و خیبریم.
اصلا ما چه ربطی داریم به شعب عبی طالب؟ هر تحریمی که شعب عبی طالب نیست که، هر جریان صلحی که حکمیت نیست،
نیست
که بابا آقا الان بلنگو رو دستشون میگیرن میگن 22 بهمن فلان ملت میریزن 22 بهمن هنگامه میکنن. خب امیرالمومنین بالای منبر میذاره تو گوش خودش. خب امیرالمومنین اون چیزی که دارد که خلاصه فدر و به ید یلا لحیت شریفه و اطال البکا، های های والا منبر گریه میکنه دست این ملت خودش و مسئولین خودش و اینا تو نهج البلاغه پره. خب چه ربطی داره این موقعیت به اون موقعیت؟ خب این موقعیت سازی های علکی باید بدونیم ما در این موقعیت نیستیم، در موقعیت برتریم، منتها به شرط این که من با این آیه فکر میکنم قرین میکنم آیه‌ای که آقا چند بار تا حالا خونده، آیه زنهاره، یعنی ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. خب یه زن احمقی بوده، خودشو دار دستش، یه سری کنیز هم داشته، از صبح تا زور دستور میداده این رشته ها رو به هم دیگه میتنیدند و میبافتند و رشته میکردند، بعد از دارش میگوید اینا رو وا کنید. آقا اینو میگن، میگن نکنه مثل اون زن احمق بشید که شد ضرب المثل عرب، که میگن زن حمقا در حقیقت بش، که هی ببافید ببافید بتابید فلان اینا درستش بکنید بعد بزرگه وا کنید خرابش کنید. ما در معرض این هستیم،
باید مراقب اون جریان نفاقه بود،
نفاقه بود که ما یه باز نکنیم الکی همه آن چیزی که رشته بودیم پنبه بکنیم باز بکنه.
بسیار
عالی، اون تذکر
تشکر. بسیار عالی، خیلی بحث قرآنی خوبی بود. در حوزه سیاست خارجی سه اصل عزت، حکمت، مصلحت تبیین شد و در ذیلش هم فرمانشات رهبر انقلاب هم آیات قرآن تفصیلا بررسی شد. تشکر میکنم از شما از آقای قاسمیان، امیدوارم شما بینندگان محترم هم بهره برده باشید از بحث امشب. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.